بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول بلا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ارادت خدمت حضار عالی قدر خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که به حمد الله در این ماه صیام و در این جشن بندگی حضرت پروردگار توفیق مجددی رفیق فرمود در چنین شب مبارکی مجددن افتخار حضور خدمت عزیزان رو داشته باشم. ابتداعا تبریک عرض می کنم مجموعه این ایام مبارک ماه صیام رو خدمت عزیزان، به خصوص امشب که شب ولادت سبت اکبر وجود و مبارک حضرت حسن ابن علی ین المجتبی است و آرزو می کنم که خداوند همه اعمال و عبادات و طاعات عزیزان رو به عظمت امشب و این ایام در درگاه خیش مقبول بگرداند و به خصوص با محدودیت ها و محرومیت هایی که به مقتضای آنچه بر جهان می رود و بر کشور ماست، در این حال و هوا محرومیتی که داریم از بسیاری از اعمال و بسیاری از داشته هایی که شاید قدردان آن بودیم و نبودیم، انشاءالله خداوند جبران کند برای همه ما به فضل و رحمت و کرم حضرت پروردگار. انشاءالله خدمت عزیزان بنا دارم که امشب و فردا شب رو پیرامون شخصیت صاحب ولادت این ایام و فردا حضرت امام حسن ابن علی ین المجتبی سخنانی رو مطرح کنم و حق همین است که در این فرصت دست داده و این مناسبت پیش رو به شمعی به گوشه ای از جایگاه و منزلت این امام و همام بپردازیم. مقدمه ای رو من ابتدا عرض می کنم خدمت عزیزان و اونگاه ورود به محتوا و اصل بحث. در طی سالهای اخیر عالمان علوم انسانی تلاش‌های بسیاری رو انجام دادند در این که بتوانند عوامل شکل‌گیری شخصیت انسان رو بررسی کنند، به خصوص با رشد چشمگیری که در مبحث ژن و دانش ژنوم پیش آمده است. مباحث متعدد و متنوعی در این جهت در بررسی عوامل اصلی شکل دهنده شخصیت انسان انجام شده است. شاید بتوان گفت نظریه مقبولی که در مبحث رفتار ژنتیک الان پسندیده ترین و قابل دفاع ترین نظریه است، همان نظریه ژن محیط یا سرشت و تربیت است و طبعا نظرات بدیلی که مطرح می شده است جایگاه چندانی الان به لحاظ علمی نداشته باشد، مانند نظریه ژنتیک جبری یا جبر ژنتیک یا جبر اجتماعی که به دنبال آن مطرح می شد مقبولیتی ندارد، به دلیل اینکه شواهد مخالف آن بسیار است و به لحاظ علمی اثبات شده است که طبعا می توان گفت که احتمال نظریات دیگر چندان قابل مقابله با نظر مقبول و مورد پسند و مختار نیست. با بررسی حالات دو قلوهای همسان و تفاوت ساختار ژنوم آنها بسیاری از مسائل مکشوف شد و شواهد این چنینی که نشان می‌دهد که قطعاً نظریه‌ای که امروز قابل دفاع است به اتفاق و اجماعی می‌توان بر آن داشت همین نظریه است در شکل گیری شخصیت انسان، به این معنا که بخشی از عناصر شخصیت آدمی رو وراثت تشکیل می‌دهد که عامل انتقال وراثت همون مبحث ژن و ژن‌ها خواهند بود و بخش دیگری از ابعاد شخصیت و شکل گیری شخصیت انسان رو محیط، تربیت محیطی رقم میزند. این دو عامل عمده ترین عوامل شکل دهنده شخصیت هر انسانی خواهد بود، به انضمام عامل سوم که اراده و اختیار انسان هاست. با مطالعه دقیق و بررسی های جامع در آیات بینات قرآن به این نتیجه خواهیم رسید که در آیات شریفه قرآن کریم و بیانات وحی هم ماجرا این گونه است، به این معنا که ملاحظه می‌کنیم در قرآن ردپای تأثیر مستقیم وراثت بر شخصیت انسان‌ها کاملا هویداست. به عنوان نمونه آیات پایانی سوره مبارکه نوح آیه 26 تا 28 رو حضرت پروردگار زبان این پیامبر بزرگوار می‌فرماید که وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، پروردگار از این کافران دیگر بر روی زمین باقی مگذار احدی را، انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، اگر اینها رو باقی بگذاری یه فسادی در زمین ایجاد می‌کنند و از اینها متولد نمی‌شود مگر فاجر کفار، مگر انسان‌هایی همانند خودشون که اهل فجورند و کفرزی به ساحت تو دارند. صراحتاً در این آیه شریفه می‌بینیم که ولا یلدو الا فاجرن کفارا مبحث وراثت و انتقال به ژن رو کاملاً حضرت پروردگار در این آیه شریفه مطرح می‌کند از زبان پیامبر بزرگوار خیش نوح. و جالب این که تقاضا و دعای نوح هم پذیرفته می شود و به دنبال اون اتفاقی که باید بیفتد می افتد و طوفانی به پا خواهد شد. همچنین در ماجرای حضرت عیسی مریم، هنگامی که اون اتفاق بزرگ می افتد و اون معجزه بزرگ الهی بانوی از راه و طولی فرزندی رو به دنیا می آرد، در آغوش می گیرد و به سوی قوم بیرون میاد و هنگامی که مردم می بینند، جماعت یهودیان بازگو میکنن که یا اخت هارون، ما کان ابو کمر از سوئن و ما کانت امک بقیا، ای خواهر هارون، پدر تو انسان شایسته‌ای بوده است، مادر تو هم انسان پاکیزه‌ای بوده است، پس این فرزند از کجاست؟ یه توهین این چنینی رو به جناب مریم بتول بازگو میکنن و مطرح میکنن. اما مشاهده میفرمایید مضمون این آیه شریفه چیست؟ رابطه وراثت است. یعنی پدر و مادر که چنین انسانهای شایسته و پاکیزه‌ای بودند، خب بدیهی است که انتظار آن است که از چنین دامنی و چنین خاندانی فرزندی پاکیزه و عفیف پای به عرصه وجود بگذارد. پس چرا چنین اتفاقی برای تو افتاده است؟ کاملا در این آیه شریف هم رد پای مبحث وراثت رو مشاهده میکنیم. و همچنین در ماجرای حضرت یوسف، اون حکایت دلکش، هنگامی که کار به جای میرسد که سواء الملک و پیمانه سلطانی از درون بار برادر برون میاد و ایت الایر انکم لسارقون اعلام میشد و به اینکه شما سرقت کرده اید. سریعاً برادران یوسف، برادران ناتنی یوسف، قالو این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، گفتند اگر این بنیامین دزدی کرده است، برادر اون هم قبلاً یوسف هم سرقت کرده است. یعنی دقیقاً این دو برادر رو که از مادر با اون بقیه برادران متفاوت بودن متهم به سرقت کردن با یه بچه اشتراکی که اون بحث وراثت است. یعنی این دو به لحاظ مادر دوچار مشکل بودند، اینها ژن مادر رو منتقل کردند، به همین خاطر اون نجابت ما رو ندارند و اینها احیانا هر دو برادر صدقر که سرقت کردن. فاسر رها یوسف و فی نفسه، یوسف پنهان کرد این توحید بزرگ اینها رو، ولم یبدها، و هیچ ابراز نکرد و در جان دل گفت انتم شر مکانن، شما جایگاه ناپسندی دارید که آشکار و روشن خواهد شد. این شواهد و نمونه ها رو به عنوان مواردی من عرض کردم خدمت عزیزان که کاملا نشان می دهد در قرآن حضرت پروردگار به این نکته اشاره میکند و فراتر از اینها هم اینکه در سوره مبارکه دهر و انسان انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما انسان را از نطفه ای آفریدیم که در این نطفه غوغاست، اختلاطی در این نطفه دیده میشود و هزاران هزار اثر در این نطفه وجود دارد که ترکیب کلمه امشاج، امشاج به دنبال اون نبتلی، حکایتگر این واقعه و ماجرا و اقیانوس جن که عامل انتقال به وجود انسان است از آثار والدین کاملا در این آیه شریفه دیده می شود. از سوی دیگر در قرآن کریم آیات بسیاری رو می بینیم که مبتنی بر اصل تربیت و اثرگذاری تربیت در وجود انسان هاست، سوای آیات کلی که مبحث بعثت پیامبران الهی رو مطرح می کند، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که کار پیامبران الهی تربیت انسان هاست، که اگر مقوله تربیت رو از کار پیامبران الهی برداریم بعثت انبیاء الهی اساسا تقریبا بیفایده و بی اثر خواهد بود مگر مبتنی بر اثرپذیری و اثرگذاری در وجود انسان ها باشد. سوای این یه آیات خاصی رو در قرآن من متذکر میشم به شکل خاص‌تر که نشان دهنده بحث تربیت و اثرگذاری تربیت در شخصیت و وجود انسان هاست. مانند این که حضرت پروردگار در سوره مبارکه تحریم اشاره میکند یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، کسانی که ایمان آوردید او انفسکم، حافظ خودتون باشید، خودتون رو نگه دارید و اهلتون و خاندانتون و خانوادتون رو نگاه دارید از آتشی که عامل سوزنده اون و حقیقت به اصطلاح انرژی سوزنده اون نیستید مگر خود شما انسان ها. خب این آیه شریفه دلالت بر این دارد که بالاخره از اسبابی که انسانها رو به سقوط و انحطاط می کشد خودتون رو و خاندانتون و کسانتون رو حفظ کنید، که این نیست مگر با عامل تربیت و اثرگذاری تربیت در شخصیت انسان که انسان رو به شقاوت نرساند بلکه به سعادت برساند. و یا این که خداوند به پیامبر مکرم اسلام صراحتاً مطرح می‌فرماید در سوره مبارکه طه و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها، پیامبر خاندان خودت رو بر نماز امر کن و استقامت و پایداری بر این کار بکن، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ما روزی تو رو تأمین میکنیم از تو چیزی طلب نمیکنیم، ولعاقبت للتقوا، و پایان از آن تقواست. خب هنگامی که امر به صلات است نتیجه صلات تقواست و عاقبت و نیکبختی از چنین رفتاری حاصل میشه، یعنی اون تربیتی که انسان رو منجر و منتهی به تقوا و حسن عاقبت میکند. و همینطور خداوند سبحان در سوره مبارکه احزاب پیامبر میفرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پیامبر بگو به همسرانت، بگو به دخترانت، بعد به زنان مؤمنین که یدنین علیهن من جلابیبهن، که بگو اینها پوشش های خودشون رو، پوشش های فراگیر خودشون، جلبابشون رو بر تمام وجودشون بگیرن و عفاف خودشون رو پاس دارن. خب بعد هم میفرماد در ادامه اون ذالک ادنا، بقیه علت ها و توصیفات کار و حکمت کار رو مطرح میکنن و به حقیقت مشاهده میکنید که دست امر امر تربیت است و دستور دستور تربیت به پیامبر مکرم اسلام نسبت به خانواده خیش و جامعه است. و یه بیان زیبای دقیقی رو عرض می کنم در سوره مبارکه اسراء که فوق‌العاده جذاب و زیباست و اونجایی است که صحبت از رابطه انسان با والدین است و به خصوص زمانی که ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، سن پیری و فرتوتی و بی‌حوصلگی و خستگی والدین است و تحمل انسان در اینجا، بعد به جایی میرسد که در پایان کار و قل رب رحمهما کما ربیانی صغیرا، و بگو خدایا پدر و مادر من رو مشمول رحمت کن همان گونه که منو در کودکی تربیت کردند. یعنی عنصر تربیت رو خداوند به زیبایی در اینجا بازگو میکند، اون هم تأکید میشه به دوران صغر، یعنی دورانی که بیشترین سهم تربیت در شکلگیری شخصیت انسان مربوط به اون دوران 7 سال نخستین و اون دوران صغر وجود انسان است. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، آیه 24 سوره مبارکه اسراء. و همینطور در قرآن به شکل منفی هم مشاهده می کنیم آثار تربیت رو، یعنی بارها میبینیم از زبان جماعتی که اینها میگویند که قالو وجدنا آباءنا لها عابدین، مانند اونچه در سوره مبارکه انبیا میاد که این جماعت میگن که ما اونچه را که پدرانمون به ما آموزش دادند و گفتند و دیدیم ما همان گونه عمل میکنیم. یعنی نقش تربیت منفی پیشینیان و والدین بر شخصیت انسان کاملا در این آیات شریفه که منجر به شقاء میشود مشاهده میشه و حضرت پروردگار مطرح میکنه. خب پس در کنار اون دسته اول آیاتی که عوامل تأثیر عوامل تعیین کننده شخصیت انسان از مجرای براست است و دسته دوم آیاتی که بخش دوم شکلگیری شخصیت انسان رو با مقوله تربیت مطرح می کنند، این آیات بیانات قرآن کاملا نسبت به این موضوع در قرآن کریم یه پایه جدی و استواری رو مشاهده می کنیم. اما در کنار این نکته زیبا این است که عامل سوم در قرآن به وضوح و روشنی مطرح میشه. آیاتی که نوعا عزیزان آشنا هست براتون، یعنی عامل سوم که عامل اختیار، اراده و انتخاب انسان است، به طور جدی به صحنه میاد که انا هدیناه السبیل اما شاکرن به اما کفورا. عمومیت داره، ما همه انسان‌ها رو هدیناه السبیل، راه رو به اینها نشان دادیم، میتوانن شاکر باشن میتوانن کافر باشن. یا این که ملاحظه میفرمایید خداوند فرمود قد افلح من زکاها و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها، همه انسان‌ها و نفس همه انسان‌ها رو مطرح میکند، فجور و تقوا رو. بعد قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، به شکل عام فلاح و رستگاری از آن اون کسی است که تزکیه میکند نفسش رو، اما اون کسی که نمیکند و تدسیس میکند دستاها، اون شقاوت از آن اوست و خیبوبیت و خسران. این آیات کاملا مشخصه و حتی فراتر از این، یعنی یک بار آیاتی رو میبینیم عزیزان که اون مبنای وراثت و مبنای به اصطلاح تربیت رو زیر سوال میبرد. خدای سبحان در سوره مبارکه آل عمران آیه 27 میفرماید طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. یعنی مشاهده میکنیم که عرض به خدمتون حضرت پروردگار اشاره میکند به این که میگوییم به او که خدایا تو برون میآوری زنده را از مرده و مرده را از زنده. خب در ذیل آیه شریفه در تفسیر آیه کاملا بیان شده است که از انسان کافر مؤمن را و از مؤمن کافر برون می آید. یعنی نه اون تربیت است نه اون وراثت است. حالا ماجرا چی میشه؟ قطعا اون دو عامل وجود داره در شکل گیری شاکله یا شخصیت. تعبیر شخصیت در قرآن شاکله است، کلون یعمل علی شاکلته. هر دو عامل وجود داره، آیات مؤید اون رو هم مشاهده فرمودید که خدمت عزیزان اشاره کردم. پس چی میشه؟ دقت بفرمایید، نه وراثت نه تربیت عزیزان، نه اون ژنتیک، نه این تربیت و این محیط، هیچ کدام علت تامه شکل گرفتن شخصیت انسان و سعادت و شقاوت آدمی نیست. اینها معداتن و به بیانی میتوان گفت اینها مقتضیاتن، اقتضاء چنینی در وجود انسان میکند. اما اینکه این اقتضاء به بار بنشیند و نتیجه اون سعادت یا شقاوت قطعی باشد خیر، این وابستگی دارد به اون عامل سوم که عامل اختیار، اراده و انتخاب انسان است. بسیار خوب. خب تا اینجا من این بحث رو مطرح کردم، دیگه من از گذار کردم از این که به شواهد روایی اشاره کنم، فقط به شکل بسیار سریع عرض میکنم که در متون روایی ما هم این بحث رو فراوان داریم. یعنی هم رد پای تربیت رو میبینیم به شکل گسترده و هم رد پای وراثت رو در شخصیت انسان میبینیم. به عنوان نمونه مثلا امام صادق علیه السلام فرمود ما من مولودن، هیچ مولودی نیست الا آن که یولد و علل فطره، الا این که بر فطرت زاده می شود، یعنی بر فطرت خداجویی و سلیم. بعد در ادامه دارد که حتی تا آن که والدین یوحودانه او او یونسرانه او یمجسانه، یا والدین اون رو یهودی می کنن یا مسیحی می کنن یا مجوسی می کنن یا مسلمان می کنن. یعنی نقش تربیت رو امام دارن در وجود انسان و در شخصیت انسان مطرح میکنن. این رو داریم تصریح و صدها نمونه این که من به عنوان یه مش نمونه خرباری اشاره ای رو عرض کردم خدمت عزیزم. یا مثلا در باب اثرگذاری به اصطلاح وراثت، این که انظر فی ای نصاب تقع و ولدک، ببین کجا قرار میدهی فرزندت را، فان الارق دساس، بدان که ارق که تعبیری است که همون امروز از آن تعبیر به ژن میشه، این سرایت میکند و نفوذ میکند. ما فی الآبا یرثه الابنا، آنچه در والدین است فرزندان به میراث میبرند. خب اینها تعابیر بسیار روشن صریح و آشکاری است که ما میبینیم. یا اون ماجرایی که زمانی عرض میکردن در ماجرای جنگ جمل و حمله کردن محمد ابن حنفیه و عقب نشینی اون برای خواباندن اشتر در میان میدان، امیرالمومنین برآشفته شدند از این رفتار جبنامیز محمد حنفیه که عقب نشینی کرد و ترسید از اون هجمه سپاه، فرمودن ادرک که ارق من امک، با قلاف شمشیر به بازوی محمد زدن، فرمودن ژن مادرت تو رو گرفته است، ارق مادرت تو رو گرفته است. خب اینها شواهد روایی اونها هم بسیار. تا اینجا این مقدمه ای که عرض کردم به اینجا رسیدیم که مجموعه عوامل شکل دهنده شخصیت و شاکله وجودی انسان رو یک عامل وراثت رقم میزند، دو عامل تربیت، همان ژن محیطی که عرض کردم، سرشت و تربیتی که خدمت دوستان در نظریه ژنتیک رفتاری اشاره کردم در آغاز سخن و در مقدمه تلیعه گفتار. خب من با این مقدمه عرض میکنم، البته گفتیم که عامل سوم هم، یعنی اون عاملی که این دو عامل رو و این مقتضیات رو به کار میگیرد و نمیگیرد، اراده، اختیار و انتخابی است که خداوند در جان و وجود همه انسان‌ها به ودیعه قرار داده است که خواهیم رسید. اما در میان ابناء بشر، در سیر تاریخ انسانی، اگر صفحات تاریخ رو ورق بزنیم، با تمام قاطعیت میتوان گفت مولودی که بنابر نقل مفید در ارشاد، مسعودی در اثبات الوصیه و بقیه بزرگان، خطیب دمشقی در تاریخ بغداد و بقیه صاحبان تاریخ، هنگامی که ذکر میکنن ولادت این مولود رو، نیمه رمضان سال سوم بعد از هجرت پیامبر مکرم اسلام، مولودی به دنیا می آید از پدری به نام علی ابن ابی طالب و مادری به نام فاطمه زهرا سلام الله علیهما، از این دو پدر و مادر چون این فرزندی به دنیا می آید. این مولود به لحاظ وراثت و به لحاظ تربیت، عوامل شکل دهنده شخصیت می توان ادعا کرد برترین انسان در میان تمام ادوار تاریخ بشریت است. پدر شخصیتی است که رسول خدا و خاتم النبیین محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، این انسان والا را به گونه ای ستایش می کند که و انا و علی من شجره واحده، من و علی از یه شجره مشترک هستیم، و سائر الناس من شجر شد. علی را به عنوان نفس خیش معرفی می کند، علی را به عنوان وصی خیش معرفی می کند، به عنوان لحم و کمن لحمی و دم و کمن دمی، وجود علی را وجود خودش معرفی می کند. با تمام ویژگی ها شنیدید و این شخصیت رو پیامبر اساره همه انبیاء الهی معرفی می کند که من اراده ان ینظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی تقوا و الى ابراهیم فی مروته به تعبیری و الى موسی فی هیبته و الى عیسی فی عبادته فلینظر الى علی ابن ابی طالب. اگر کسی می خواهد تمام حسن پیامبران پیشین را یک جا ببیند، به سیمای نازنین علی ابن ابی طالب بنگرد. می توان گفت مردی از تبار برترین اولیاء الهی و بعد از پیغمبر مکرم اسلام، برترین شخصیت این عرصه و این میدان، این پدر. از اون طرف مادر کسی است که زبان صادق خود نبی مکرم سیدت و نساء العالمین است، فل اولین و آخرین سیدت و نساء است، در میان همه جهانیان شخصیتی است که به نقل تمام منابع معتبر فریقین، چه صحاح سته اهل سنت چه منابع خبری شیعی، خدای پیامبر مکرم اسلام به گونه ای سخن میگوید در حق او که شگفت انگیز است، که خدای سبحان ان الله یغضب الغضب فاطمه و یرضى لرضاها. این بانو به جایی رسیده است که غضب او به خوشنودی او معیاری است برای غضب و خوشنودی خداوند سبحان. شگفتا. و این جمله این که احمد حنبل در مسند میگوید که پیامبر سه بار در شأن او گفت ابوها فداها، یعنی تکیار کرد پیامبر سه بار ابوها فداها، ابوها فداها، ابوها فداها. رسول خدا نمیتواند به سادگی جان نبی و پیامبر خدا رو برای کسی تقدیم و قربانی کند که میگوید پدرش فدایش باد، پدرش فدایش باد. و بانویی که فرزندان بزرگوار او امام صادق علیه السلام به مرتبه این مقام مادر رو توصیف کرد که هی صدیقت الکبرى و علی معرفتها دارت القرون الاولى، مادرمون فاطمه صدیقه کبرا است و تمام پیامبران پیشین و انبیاء پیشین افتخارشان آن است که بر محور و بر مدار معرفت فاطمی چرخیدند، یعنی توحید، نبوت، معاد، عیار اصلی اون و نصاب اصلی اون توحید و معرفت معادی و نبوتی است که فاطمه صدیقه ارائه می کند که نمونه اون رو و زیبایی اون رو در خطبه فدکیه بانو می توان یافت و دید. این مقام مادر و این مقام پدر است. با چنین وراثتی صاحب ولادت امشب پای برسه وجود می گذارد. کانون و محیطی که امام مجتبی در اون مشمول تربیت میشه، ربیانی صغیرا در مورد اون شکل میگیرد، دامان همین مادر بزرگباری است که هی ام ابیها، ام ابیهاست. فاطمه تو منی و انا من فاطمه است، فاطمه از من است، من از فاطمه هستم. دامن این مادر است و دامن چنین پدری که اسدالله غالب است با اون ویژگی ها. اما افسون بر این باید اضافه کرد در این حساس ترین سالهای عمر وجود و مبارک امام مجتبی و شکل گیری شخصیت اون ایشان در اون ایام سقر، عامل سوم و ذل سوم تربیت وجود دارد که دوش و آغوش نبی رحمت است که جایگاه حضرت مجتبی در آغوش پیامبر است و بر دوش رسول خدا تا پایان عمر رحمتون للعالمین. این سه ذل تربیت شخصیت این بزرگوار است و تمام تاریخ را اگر جستار کنیم قطعاً به چنین وراثتی و تربیتی دست نخواهیم یافت. لذا جا دارد که مقام این شخصیت رو خداوند خود در کلام خیش معرفی کند و اولین جایی که باید جایگاه حضرت حسن ابن علی المجتبی علیه السلام و علیه السلام رو در صادقترین و صریحترین شکل اون یافت بدون تردید کتاب الهی است. و لازم است که من همینجا خدمت دوستان عزیز یه گذاری بکنیم به پاری از آیاتی که صراحتاً منزلت والای این انسان برجسته تاریخ و ادوار بشری رو در آیات قرآن میابیم و جستجو میکنیم. من به عنوان نمونه عرض میکنم که در میان آیات صریح در این باب، محضر مبارک عزیزان اشاره میکنم، در میان آیات صریح در این باب شاید مناسب باشد که نخستین آیه، آیه تطهیر رو من مطرح کنم خدمت دوستان عزیز خودم، یعنی آیه 33 سوره مبارکه احزاب را. این که دوستان آشنا هستید میدانید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب در این آیه شریفه که با عنوان آیه تطهیر شناخته می شود، خدای سبحان می فرماید انما یرید الله، دقت بفرمایید. فرمود انما، انما ادات حصر است، یعنی یه انحصاری رو میرساند. انما یرید الله، قطعا به تنهایی خداوند اراده کرده است. لیذهب عنکم الرجس، تا ببرد و نباشد رجس در شما اهل البیت، و یطهرکم تطهیرا، و خدا خود شما را تطهیر کرده است به پاکیزه ترین شکل ممکن. نکته‌ای که ابتداعا در این آیه شریف مطرح است، بدیهی است که خداوند از همه انسان‌ها چنین خواسته‌ای را دارد و اراده الهی این است که همه انسان‌ها پاکیزه باشند. خواندیم قد افلح من زکاها، این خواست خداوند است که همه انسان‌ها تزکیه کنند، تطهیر کنند، پاک باشند، و رجسی نباشند و رجس فحجر و اجتناب از رجس کنند. اما ماجرا این است که جنس این اراده در این آیه شریفه متفاوت است از خواسته خداوند با بقیه انسان‌ها. یعنی در اینجا با حرف انما که در آغاز آیه شریفه می آید، یه اراده خاص ویژه اراده می شود که در این تخلف وجود نداره. این همان اراده است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این همان اراده قطعیه خداست، و به بیانی اگر از عموم انسان‌ها خداوند به اراده تشریعی طلب می کند، از این اهل البیت طهارت رو به اراده تکوینی اراده می کند و مراد خداوند است. انما یرید الله و یذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب این کسانی که به این مقام تطهیر می رسند و اراده خداوندی طهارت اینهاست در بالاترین سطح ممکن، که به تعبیری همان مقام عصمتی است که از آن تعبیر می شود، این اهل البیت هن. اهل البیت چه کسانی هستند که خداوندی اراده رو در حق اونها دارند؟ خب باید بدونیم و مصداق اهل بیت برای ما روشن باشد، و اینجا چاره نیست جز این که مراجعه کنیم به تبیین پیامبر مکرم اسلام، و خداوند بر پیامبر نازل کرده است، وظیفه رسول خداست که تبیین کند، کاملا مشخص کند که مراد از اهل بیت کیست و چیست. من این روایت و متن روایت رو خدمت عزیزان میخونم که عرض به خدمتون، این رو حاکم نقل می کند در مستدرک که از ام سلمه همسر با وفای پیامبر مکرم اسلام، انها قالت فی بیتی نزلت هذه الآیه، این آیه در خانه من نازل شده، انما یرید الله. قالت می گوید فارسل رسول الله، بعد از نزول آیه پیامبر فرستادن، الى علی و فاطمه و الحسن و الحسین، سراغ این چهار نفر، فقال اللهم هؤلاء اهل بیتی، فرمودن خدایا اینها اهل بیت منند. یعنی پیامبر، بیت بیت پیامبر است، اهل بیت خودش رو رسول خدا داره معرفی میکند، و روایت در منابع مختلف عرض به خدمتون من جمله مستدرک حاکم، اسد القابه فی معرفت الصحابه و امثال اون فراوان دیگه، من نمیخوام یک به یک موارد رو بازگو کنم. و قالت ام سلمه، بعد ام سلمه میگوید که گفتم یا رسول الله ما انا من اهل البیت، آیا من از اهل البیت نیستم؟ فرمودن انکه الا خیر هؤلاء اهل بیتی، ام سلمه تو بانوی خوبی هستی، اما اینها اهل بیت منند، اللهم اهل بیتی احق، اینها به حق سزاوارند که اهل بیت من باشند. البته روایات متعددی در این جهت داریم، من جمله مثلا روایاتی که خطیب بغدادی هم از ابا سعید خدری نقل می کند ان النبی، در همین جا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، که پیامبر جمع رسول الله علی و فاطمه و الحسن و الحسین، ثم ادار علیهم الکساء، عبای خودشون رو بر روی اینها کشیدن، فقال هؤلاء اهل بیتی، اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. و در ادامه باز همون ماجرا و سخن ام سلمه هم نقل می شود که در حدیث نخستین اشاره کرد. آب بگذارید زیباتر و جذابتر از کنم عزیزان، بسیار دلنشین است اون چرا که عرض می کنم. آیه نازل می شود و رسول خدا بنا دارن برای همیشه زمان و تاریخ تفسیر آیه شریفه و تبیین آیه شریفه به تمام معنا محقق و روشن شود، لذا عملا در صدد تفسیر و بیان مصداق آیه شریفه برمی آید رسول خدا. انس ابن مالک نقل می کند، کسی که 10 سال خدمتکار پیامبر بوده است، کان النبی یمر رو به باب فاطمه 6 اشهر، رسول خدا 6 ماه از مقابل خانه پیامبر در اوقات نماز میگذشت، اذا خرج لصلاه الفجر، هنگامی که برای نماز صبح ایشان میگه میومدن، و یقول الصلاه یا اهل البیت، می ایستادن مقابل خانه فاطمه و علی میگفتن نماز ای اهل بیت، بعد آیه شریفه تطهیر رو میخوندن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این روایت رو انس بازگو میکنه با عدد 6 ماه. ابو برزه صلیت مع رسول الله، و من دیگه مدارک رو نیاز نیست بخونم دیگه، عمدتا من منابعی که الان روایت خونده میشه هم از منابع اهل سنت بازگو میشه، گفت که صلیت مع رسول الله 7 اشهر، 7 ماه با پیامبر نماز خواندم، فاذا خرج من بیته اتى باب فاطمه، هر بار که میومد برای نماز پیامبر مقابل خانه فاطمه می ایستاد، فقال السلام علیکم، نماز می کرد، سلام می کرد، بعد می خواند نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ابو برزه می گوید 7 ماه. ابن جریر عن ابی الحمراء حفظت مع رسول الله 8 ثمانیه بالمدینه، روایت انس 6 ماه، ابو برزه 7 ماه، ابی الحمراء حفظت من رسول الله 18 بالمدینه، لیس من مرت یخرج الى صلاه الغدا الا اتى باب علی فوضع یده على جنبته باب ثم قال الصلاه. 8 ماه من با پیامبر همراه بودم، هر زمان که برای نماز آمدن دو دست و این سو اون سوی درب خانه علی میگذاردن، میگفتن سلام بر شما و آیه تطهیر رو تلاوت میکردن، میگفتن سلام بر شما اهل البیت با ذکر آیه شریف. اما جامعه تر و فراتر از اون 6 ماه بگیریم تا روایت ابن عباس، که این روایت ابن عباس هم در المنصور سیوتی و دیگران نقل کردن که شهدت رسول الله 9 اشهر، 9 ماه من شهادت میدم که همراه پیامبر بودم، یعتی کل باب، که یعتی کل یوم باب علی، هر روزی که برای نماز می اومد پیامبر بیرون برای دفعات نماز، وقت کل صلاتن می اومدن در بخانه امیر المؤمنین، گفتند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. دقت بفرمایید. خب یه کسی توفیق داشته از 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، اما جامعه تر و بیشتر از همه ابن عباس موفق به این هم بود که همراهی پیامبر در این باب می کرد. 9 ماه، هر روزی 5 بار، یعنی قریبا 1350 بار آیه شریفه رو پیامبر تفسیر کردند. 1350 بار آیه شریفه رو رسول خدا تعیین مصداق فرمود که مصداق آیه شریفه چیست و کدام است. حالا قال الامام الحسن، وجود و مبارک حضرت مجتبی مستدرک حاکم است، قال الامام الحسن فی بعض خطبتن، در بعض خطبه های خودش، فی بعض خطبهی، قال و انا من اهل البیت الذی کان جبرئیل ینزل الینا و یسعد من عندنا، من از خاندان و اهل بیتی هستم که جبرئیل بر ما بر این خاندان نازل شد و فرا می رفت، و انا من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، من از خاندانی هستم که این آیه در حق آنان نازل شده است. میبینید به زیبایی چه دلنشین خدای سبحان در آیه تطهیر جایگاه رفیع این سبت اکبر را و این فرزند بزرگ علی فاطمه را در کنار دیگر اعضا و اهل البیت مطرح میکند و بازگو میکند. همین بس است برای کفایت مقام این بزرگ. اما آیه بعدی، خب آیه ایست که این آیه هم از زیباترین آیات شریفه قرآن است و بسیار بسیار راهگشا. آیه ای که از آن تعبیر می کنیم به آیت الموده، سوره مبارکه شورا آیه 23، قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، بگو پیامبر من از شما اجر و مزدی طلب نمی کنم مگر مودت در قربا. خب پیامبر بدیهی است که هیچ اجر و مزدی برای رسالت نمی خواهد مانند دیگر پیامبران الهی، اما تیزبینانه با فتانت پیامبر مسیر آینده امت رو میخواد روشن کنند که امت باید بعد از ایشان به چه کسی اقتدا کنند، پی چه کسی رو بگیرند. به امر الهی آیه شریف نازل میشه و این گونه رسول خدا بازگو میکنند بیان وحی رو، لا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اما اینجا آیه که نازل شد مردم حق دارن که سوال کنن، با مفهوم جدیدی آشنا شدن، بسیار بحث مهمی است. پس این قربا کیست یا رسول الله که شما چنین مطلب سنگینی رو بیان می‌فرمایید؟ که الان متذکر میشم ابن عباس نقل میکند لما نزلت هذه الآیه قال بعض المسلمین، قال بعض المسلمین، بعض از مسلمانان گفتند یا رسول الله من قرابتک، این قرابت کیند؟ الذین اوجبت علینا طاعتهم، کسانی که اوجبت علینا طاعتهم، گفتی طاعت اینها لازم است، این مودت رو وجوب طاعت فهمیدن که در ادامه عرض میکنم. قال علی و فاطمه و ابناهما، علی فاطمه و فرزندانشون حسن و حسین، که این رو تفسیر کبیر فخر رازی می نویسد، درالمنصور می نویسد، جامع البیان طبری می نویسد، کشاف زمخشری و سواعق المهرقه، ذخایر العقبات. دیگه برید این متون ربایی رو فراوان ببینید که مشاهده میشه بسیار بسیار. به همین خاطر خود وجود مبارک امام مجتبی هم تصریح میکنن و انا من اهل البیت، امام مجتبی میفرماید و انا من اهل البیت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم، من از اون خاندانی هستم که خدا مودت اونان رو بر هر مسلمانی واجب کرد. فقال تبارک و تعالی، بعد امام استشهاد میکنن با آیه شریفه، قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودت في القربى ومن يخترف حسنه نزد له فيها حسنا. بعد میفرمان که فقط راف الحسنه مودتنا اهل البیت، کسب و به دست آوردن حسنهی که در ادامه آیه شریف قرآن میفرماید، خداوند میفرماید مودت ما خاندان است، مودت ما اهل البیت است. خب مشاهده میفرمایید که جایگاه وجود و مبارک این مرد بزرگ رو خداوند در قربا قرار میدهد، در قاف قرآن. و اینجا اگر تأمل کنید پیامبر دو کار اساسی انجام دادن، یک وزانت جایگاه امام مجتبی، برادر بزرگوارشون سید الشهدا، مادر و پدر بزرگوارشون علی مرتضی و صدیقه کبرا رو هم وزن رسالت قرار دادن. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این قربا آمد شد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، شد عدل میراث پیامبر قرآن و قربا و عترت در کنار آن قرار گرفت. این نکته مهم. و نکته دوم، راهکار اتصال و ارتباط با قربا را و عترت را و استمرار کار رسالت رو پیامبر بیان کرد که چیزی نیست مگر مودت، جز از راه مودت میسور نخواهد بود. مودت فرصتی برای بیان اون نیست، همین مقدار عرض می کنم. مودت مقوله است که برترین و والاترین واژگان است. یعنی عشق چیست در قبال مودت؟ بسیار فراتر و گسترده تر این مفهوم در قرآن جاسازی شده است و بیان شده است سوی حضرت پروردگار. و محبت از جای آغاز می شود که سویدای دل و اعماق جان و وجود انسان و تمام ارکان و تمام اعضا آدمی رو در طی زندگی فرا می گیرد. اون دلدادگی، دلباختگی است که به مقتضای اون، به ادامه اون، همه وجود انسان به فرمان می آید و به تبعیت گرفته می شود. این مفهوم زیبای مودت است که راهکار اتصال و ارتباط رو حضرت پروردگار مودت می داند نسبت به قربای پیامبر مکرم اسلام. و جالب این که چون بالاخره مقوله حب است و بسیار مهمه، این حب است که ریشه همه رویش هاست، اصرار بر این است، مفسرین اینجا نکاتی دارن و زیبا میبینم اشاره کنم که فخر رازی در تفسیر کبیر میگوید وذا ثبت هذا، یعنی انها نزلت فی علی و فاطمه و ابناهما، الان که ثابت است این آیه نازل شده است در علی، فاطمه و فرزندانشان، وجب ان یکونوا مخصوصین به مزید تعظیم، لازم است که بیشترین حد عظمت و تعظیم رو برای این قربا و این اهل بیت پیامبر و آل پیامبر قائل باشیم. تدل علیه وجوهون. بعد میگه به سه دلیل. دلیل اول قوله تعالی الا الموده فی الغربا، با این تعبیری که خداوند کرده است این نشان میدهد که بالاترین نزدیکی و پیوند به پیامبر رو اینها دارند، لذا بالاترین حد محبت باید برای اینها باشد. بسیار، من دیگه عبارت رو نمیخونم، این طور بازگو میکنم. بعد میگه دلیل دوم اینه که لا شک ان النبی کان یحب فاطمه، هیچ تردیدی نیست که فاطمه محبوب پیامبر بود، به حدی که فاطمه بزعتون منی، پاره تن پیامبر. و ثبت به نقل المتواتر ان محمد صلی الله علیه وسلم، از پیامبر ثابت شده است به نقل متواتر، فخر رازی میگه که کان یحب علی و الحسن و الحسین، پیامبر به بالاترین مرتبه این سه بزرگوار رو، امیر المؤمنین و حسنین رو دوست میداشت. و اذا ثبت ذلک، الان که این واجب و ثابت است، الان این روشن است، ثابت است بر هر فردی از امت که به مقتضای و تبعوه لعلکم تهتدون، تبعیت از پیامبر برای هدایت چنین باشد. و به مقتضای بعد ادامه میده لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، چون اسوه از پیامبر و چنین عمل کرده است، همه امت بر آنان فرض و لازم است که با حب انتهایی و مودت با اهل بیت پیامبر رفتار کنند. و سوم، دلیل سومش میگه ان الدعاء للآل منصب عظیم، دعاء با آل پیامبر یه موقعیت بسیار شگفت و بالایی است. به همین خاطر خدا این رو در تشهد نماز قرار داده است که اللهم صل علی محمد و آل محمد، و میگه و هذا التعظیم لم یوجد فی حق غیر الآل فکل ذلک یدل علی ان حب آل محمد واجبون. میگه با تمام این عظمت ها مسلم میشه دلیل اول دوم سوم که این محبت به این خاندان و مودت این خاندان واجب است. البته نه محبت بلکه مودت، با همون تعبیری که برای مودت گفتیم باید اصلاح کرد گفته فخر را. اما بسیار زیبا این مفسر بازگو می کند این مطلب رو در ذیل آیه تطهیر و در تفسیر کبیر، این رو در جلد 27 در تفسیر سوره مبارکه شورا این مطالب رو منتقل می کند. این دو آیه که نشان دهنده جایگاه والای حضرت امام مجتبی علیه السلام است. سومین آیه‌ای که عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، آیه‌ای است که مربوط به ماجرای بسیار مهمی میشه، و اون ماجرای مهم ماجرایی است که بین پیامبر و بین نصارای نجران اتفاق افتاد. آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، آیه مباهله. خب آمدن جمعی از یهودیان برای گفتگو و مناظره با پیامبر، گفتگوها به جایی نرسید، کار به اونجا انجامید که پیامبر مکرم اسلام پیشنهاد مباهله دادند. شما با عزیزانتون و عزیزتر از جانتون و ما عزیزانمون رو می آوریم و اونجا نفرین می کنیم که هر کسی بر باطل است مستحق عقوبت و قهر الهی باشد و هر کسی که بر حق است مشمول رحمت و باقی بماند. پذیرفتند نصارای نجران و امر الهی است، به امر الهی پیامبر چنین پیشنهاد رو میدهند. آیه شریفه فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، اگر پیامبر بعد از روشن شدن حقیقت کسی با تو محاجه و مناظره و مجادله کند، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بیایید شما فرزندانتون پسرانتون رو بیارید، ما پسرانمون شما زنانتون، ما زنانمون شما زنانتون، ما انفس اون کسی که نفس ماست جان ماست و شما نفس و جانتون رو بیارید بر هم نفرین کنیم. این آیه صریح قرآن و یه واقعه تکان دهنده است که دل در دل مسلمانان میتپد که چه اتفاقی میافتد. خب این متن تاریخ دیگه، این رو هم عموم مفسران نوشتن، روح البیان نوشته است، کشاف نوشته است، انوار و تنزیل نوشته است، کبیر نوشته است. و در صحاح اهل سنت ترمذی، سنن کبرا، مسند احمد حنبل و و بقیه فراوان، لما نزلت هذه الآیه، آیه که نازل شد، فقل تعالو آمد دعا رسول الله، رسول خدا فراخوان علی و فاطمه و حسن و حسین، این چهار بزرگوار رو، فقال اللهم هؤلاء اهلی، خدای اینها اهل منند و اینها کسان منند، این رو مسلم در صحیح نقل می کند در جلد چهارم. ولما انزل الله هذه الآیه قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم تا پایان آیه رسول خدا فرا خواند علی و فاطمه و حسن و حسین فقال اللهم هؤلاء اهلی. این رو هم مشاهده می فهمید ترمذی در جلد پنجم سنن نقل می کند و بازگو می کند. تمام ادله و شواهد روشن و تاریخ هم نشان داد که صبحان روز 24 هنگامی که پیامبر از خانه دلها از زیبا خانه گلین خودشون بیرون آمدند، آنچه مردم مشاهده کردند آن بود که دیدند در آغوش پیامبر حضرت حسین ابن علی است، در دست پیامبر امام حسن مجتبی صاحب ولادت و پشت سر نبی مکرم بانوی بزرگوار صدیقه طاهره و در پشت سر اون علی مرتضی در حال حرکت. تفسیر شد ابنا انا در کریمه مبارکه به امام مجتبی و برادر بزرگوار شد. این هم سومین آیه‌ای که نشان می‌دهد جایگاه والایی که خداوند در کلام خیش به این بزرگ انسان اختصاص می‌دهد. چهارم رو بازگو کنم کفایت می‌کند. و اما چهارمین استشهاد قرآنی سوره مبارکه هل اتی است. سوره مبارکه هل اتی است، تمام سوره مبارکه هل اتی است، نه آیه خاصی، که در شأن نزول این سوره مبارکه هم مجموعه از مفسران اهل سنت، محدثین و شیعی همه بازگو کردند که نزلت فی اهل البیت سورة مبارکت من صور القرآن الكریم، یه سوره مبارکی از سوره های قرآن کریم که سوره مبارکه الاتانس، و سبب اون رو بازگو می کنن که حسن این به بیماری مبتلا شدند و پیامبر به عیادت اونها اومدند و اونگاه پیشنهاد دادن که نذری بکنید برای عافیت فرزندانتون. امیرالمومنین و زهرای مرضیه نذر کردن 3 روز روزه‌داری را. عافیت آمد، 3 روز روزه گرفتند و شرایط اقتصادی محدودیت داره، برای خوراک 3 روز مقداری آرد تهیه کردند و حضرت زهرای مرضیه برای روز اول 1/3 رو نان کردند، روز دوم، روز سوم و دمدم افطار هر 3 روز آمد. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و موجودی خانه رفت و هدیه شد و چیزی از نان برای سفره باقی نمان. فلیوم الرابع، روز چهارم شد، جا رسول الله لزیارتهم، پیامبر اومدن خبر بگیرند. فرعاهم، دیدن وضعیت رو. یه مرتبه پیامبر فهمدن واق و ساح اهل بیت محمدن یموتون جیاعا، آیا خاندان من چنین وضع گرسنگی رو داشته باشند؟ ولم ینته الرسول من کلامه، سخن پیامبر تمام نشد، حبت علیه امین الوحی، جبرئیل نازل شد و هو یرفع علیه سورت هل اتی، سوره هل اتی آمد، تا رسید به اونجا که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار در اون بالاترین سطح توصیف شدند. عیناً یشرب بها عباد الله، مصداق عباد الله مشخص شد به معنای واقعی اون که یفجرونها تفجیرا. حالا اینها کیان؟ یوفون به نظر، کسانی هن که به اون نظر 3 روزه خودشون عمل کردن. و یخافون یومن کان شره مستطیرا، در اوج محابت خداوند به حساب و کتاب الهی. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. با تمام شکوه مندی این انفاق خالصانه را انجام دادن فقط برای رضای الهی و پاداش خداوندی. خب این سوره با این عظمت، سوره انسان، سوره دهر، که قصه ها و حکایات عجیبی در این سوره وجود دارد که فرصت و مقام ذکر آن نیست، پیرامون شخصیت این خاندان است که در حقیقت یه سهم عمده آن وجود و مبارک حضرت حسن ابن علی المجتبی است. این 4 آیه رو به عنوان نمونه، آیه تطهیر، آیه قربا، آیه مباهله و سوره مبارکه العطا رو به عنوان شواهد و نشانه هایی که خداوند در کلام خیش جایگاه ممتاز این عبد صالح خودش رو و این امام همام رو بازگو می کند خدمت عزیزان من متذکر شدم. اجازه بدید یه گزار کوتاهی هم در این مجال اندک باقی مانده به این قسمت داشته باشم و ادامه بحث رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنم. در ذیل سنت و روایات وارده از نبی مکرم پیرامون شخصیت امام مجتبی دو نکته رو میبینیم که تواتر در آن وجود دارد به نقل بزرگان محدثین شیعی و سنی. تواتر وجود داره به این دو نکته عجیب است و این دو تعبیری که پیامبر در مورد این امام دارند. یک برمیگردد به اون آیه قربا که پیامبر عملا آن با آن تفسیر میکند در شأن امام مجتبی که شاید در این حد در پیرامون شخصیت سید و شهدا نباشه به این اصرار پیامبر نسبت به این مقوله، و این تأکید بر مسئله دوست داشتن امام مجتبی و اینکه خدایا دوست بدار او را و دوست دار او را. این یه تعبیر عجیبی است که در مورد ایشان داریم. من جمله براء بن عازب نقل میکند و عرض به خدمتون این روایت رو حتی بخاری در صحیح دارد، مسلم دارد، احمد حنبل دارد، سنن ابی داوود دارد. میخوام بگم صحاب سته اهل سنت و منابع شیعی این رو فراوان دارند که رأیت النبی والحسن علی عاتقه، دیدم پیامبر را که حسن ابن علی بر دوش او بود، یقول اللهم انی احبه فاحبه، خدایا من دوست می‌دارم این حسن تو او را دوست داشته باش. و باز عایشه نقل می‌کند که ان النبی، این روایت هم همینطور عرض کردم کاملا در صحاح هست، ان النبی کان یأخذ حسنا فیمزه فیضمه الی، اصحاح می‌گه فیضمه الی، تو بغل و آغوششون فشار می‌دادن، ثم یقول اللهم ان هذا ابنی و انا احبه و احب من یحبه، خدای این فرزند من است، من به شدت او را دوست می‌دارم و هر کسی که او را دوست می‌دارد دوست می‌دارم. جا دارد اینجا داخل پرانتز عرض کنم که یا رسول الله، ان شاء الله صادقانه از سویدای جان می‌گوییم که ما فرزند شما را دوست می‌داریم و امیدواریم که مشمول محبت شما امشب واقع بشیم. و این یه تعبیر که از این تعبیر به تواتر میشه گاهی، و دوم این تعبیر پیامبر که این هم عجیب واقعا به شکل شگفت‌انگیزی متواترانه و مستفیزانه مطرح شده است که ابوبکر نقل میکند رأیت رسول الله علی المنبر، دیدم رسول خدا را بر منبر، و حسن ابن علی علی جنبه، کنار رو منبر کنار پیامبر نشسته بودند، و هو یقبل على الناس مرتن و علیه اخرى، پیامبر در این خطبه نگاهی به امام مجتبی میکردن، نوازش میکردن، یه نگاهی به مردم و سخنشون رو ادامه میدادن، به جایی که رسید فرمودن و یقول ان ابنی هذا سید، مردم این فرزند من آقاست، و الحمد لله ان یصلح به بین فئتین عظیمین من المسلمین، و خداوند به برکت او گروه های بسیاری، دو گروه عظیم سنگین از مسلمانان رو خونشون رو حفظ می کند به سبب این فرزند من. این دو مقوله عجیب است در میان روایات از زبان نبی مکرم در شأن امام مجتبی فراوان. به عنوان حسن ختام هم عرض می کنم بالاخره اقبل النبی گفت ابن عباس که پیامبر می آمد و من دیدم حمل الحسن علی رقبته، دیدم امام مجتبی پاها رو قرار دادن رو گردن پیامبر نشستن، مردی رسید یه نگاهی کرد، رو کرد به امام مجتبی که بر دوش پیامبر بودن، گفت نعم المرکب رکبت یا غلام، خوب مرکبی سوار شده ای ای غلام. یک بار پیامبر سخنی رو فرمودن که تکان میدن، فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن نعم راکب هو، او خوب سواری است که بر دوش من سوار شده. بسیار شگفت انگیز است این جمله پیامبر. یا اون که ماجرایی که در منابع بسیار نوشته شده است، طول دادن سجده پیامبر و یاران در سجده موندن، پیامبر بلند نمیشه از سجده تا اینکه بعد از مدتی اطال فیه السجود، طولانی کردند، فلما سلمه قال له الناس فی ذلک، عرض به خدمتون فرمودن ان ابنی هذا، این پسرم یعنی حسن، ارتحلنی فکرهت ان اعجله، بر دوش من سوار بود، کراهت داشتم که او را نگران کنم. و کار به جایی میرسد که می فرماید من سره ان ينظر الى سید شباب اهل الجنه فلينظر الى الحسن، اگر کسی می خواهد آقای جوانان بهشت رو ببیند به فرزندم مشتبه بنگرد، که این هم البدایه و نهایه و دیگران نقل کردن. و آخرین سخن من تکان دهنده است که انس ابن مالک نقل می کند که کنز العمال مأخذ دخل الحسن علی النبی، پیامبر استراحت می کردن، امام مشتبه اومدن وارد بشن، فعرد تو ان امیده ان، خواستم جلوشون رو بگیرم که نرن. پیامبر فرمودن وی حکی ها انس، وای بر تو ای انس، ده ابنی و ثمرت فعادی، بگذار فرزندم و میوه دلم بیاد. فا این من آذا هازا، کسی که اذیت کند این فرزند من را فقط آزانی، من را اذیت کرده است. و من آزانی فقط آذ الله، و هر کسی من را آزار دهد خدا را آزار داده است. خب مولود فردا عزیزان شخصیتی است که فاخرترین، نجیبترین، سنگینترین و وزینترین پشتوانه وراثت و تربیت رو یدک می کشد و می توان گفت بی نظیرترین انسان است در میان همه تاریخ بشری، مگر در کنار او برادر بزرگوارش حضرت سید الشهدا، برادر کوچکتر که چنین جایگاهی رو در کنار این برادر خیش دارد و بس. و منحصر است این وراثت و تربیت به وجود این دو انسان بزرگوار. چنین باب و چنین مادر که دارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد. و به همین خاطر مشاهده میکنید که در اوج سنت الهی نیست که این گونه بستاید کسان رو. در اوج ستایش خداوند سبحان در برترین قلل قرآن و ستیق قرآن ایشان رو، جایگاه و منزلتش رو یاد می کند به عنوان نمونه در این چایی که گفت چار آیه و چند جمله قصار و کوتاه هم که از پیامبر بازگو شد، که دامن دامن روایات متعددی در فضل و منزلت و مناقب و موقعیت ایشان و برادر بزرگوارشون از زبان پیامبر مکرم اسلام نقل شده است، که اینها کتاب های مستقلی گردآوری شده است از صحاح سته و از غیره، که اینها در اختیار است که میتوان دید جایگاه و منزلت این امام همام رو نزد خدا و رسول خدا. من امشب به همین مقدار بسنده میکنم خدمت عزیزان و فردا شب سیره و روی کرد عملی وجود و مبارکش امام مجتبی را در مقام ارزش شخصیت گفتیم، انشاءالله فردا شب در مقام روش این شخصیت خدمت دوستان عزیز به حول قوه الهی سخن خواهم گفت. امیدوارم در این شب عزیز، در این شام جمعه و در این شب ولادت این بانوی بزرگوار، این شخصیت عظیم و امام بزرگوار که دل بانوی اسلام، دل امیر المؤمنین، قلب نبی مکرم شادان از این ولادت بود، انشاءالله خداوند تفضل و عنایات و برکات خودش رو شامل حال همه مسلمانان بگرداند، شیعیان این حضرت بگرداند و اعمال و طاعات و عبادات همه مؤمنین و مؤمنات رو بپذیرد و مقبول درگاهش واقع بشه. و انشاءالله که بتوانیم با شناخت و معرفت والای ایشان و گام نهادن در سیره عملی این امام همام خودمون رو به مقامات شامخشون نزدیک کنیم و آگاه و عارف و آشنا باشیم. امیدوارم که خداوند به برکت این ایام هموم و قموم رو از دل مسلمانان و شیعیان حضرت دور کند و انشاءالله که ابتلاعاتمون به پایان برسد و از برکت این ایام خواسته ها و منویات عزیزان و شیعیان امیرالمؤمنین و مسلمانان به هدف اجابت و متصل به رحمت الهی باشد. خوشبختم از این که باز هم توفیقی دست داد خدمت عزیزان انجام وظیفه کنم و متأثر از این که چهره های نازنین رو نمی بینم، اما غایبانه دعاگو هستم و ملتمس دعا از محضر مبارکتون انشاءالله تا فردا شب. شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.